بشنویم آقای مومنی درباره این کتاب.
کتاب داداش ابراهیم بریده هایی از زندگی شهید ابراهیم هادیه.
بله.
که به قلم خیلی نرم و ساده و جذابی بازنویسی شده و خاطرات کوتاهی هم هست، یعنی روایت های تقریبا یک صفحه‌ای و تصویرگری خوبی هم شده. تصویرگرش هم آقای میکائیل براتیه که از تصویرگرهای جوان و خوش آتیه حوزه گرافیکن. کتاب رو هم نشر کتابک چاپ کرده. داداش ابراهیم یکی از کتاب‌های یک مجموعه 5 جلدی ما دارن آقای جابری، اسمش به اسم آرمان عزیز که در مورد شهید علیوردیه.
بله.
کتاب آقا محسن که در مورد شهید حججیه، کتاب آقا معلم که در مورد شهید استاد مطهریه، کتاب عمو قاسم که در مورد حاج قاسم سلیمانیه و کتاب داداش ابراهیم که موضوع امروز ماست. و تقریبا همه کتاب ها هم به همین سبک و سیاق نوشته شده، یعنی یه روایت های کوتاه بازنویسی شده و مخاطبش هم کاملا بچه های بین کودک و نوجوان.
بله.
عرضم به خدمتتون که فعلا همین.
بسیار خوب، متشکرم. واقعیت اینه که ما خیلی احتیاج داریم به اینکه قهرمانان خودمون رو، قهرمانان سرزمینمون رو، قهرمانان ملی و مذهبی خودمون رو به شیوه مؤثر به نسل آتی معرفی کنیم. گاهی بعضی کج سلیقگی ها شاید بشه گفت و بیهنری های برخی از نویسندگان و صاحبان قلم که آمدن کار مثبتی بکنن، اما نتیجه عکس داده به خاطر اینکه اون ظرافت ها رو در نظر نگرفتن، بچه های ما رو دور کرده از این اسطوره های حقیقی، از این قهرمان های واقعی. و ما خیلی نیاز داریم به این که این قهرمان ها که خیلی هم از ما دور نیستن دیگه، تو همین عصر زندگی می کردن، در همین شرایط که ما هستیم اونا هم حالا کمی بالاتر و پایین تر زندگی می کردن، بشناسونیم به بچه هامون. هم از طرفی اونها رو انقدر دور از دسترس معرفی نکنیم که بچه ها فکر کنن که اصلا ما نمیتونیم یک لحظه هم مثل اونها باشیم،
بهشون نمیرسیم.
آره، هرگز نمیتونیم مثلشون باشیم. و همین که اون ظرافت ها رو در معرفیشون با توجه به گروه مخاطبی که داریم دربارش صحبت میکنیم، کودکان و نوجوانان، در نظر بگیریم تا بتونه مؤثر باشه. بچه های امروز طبیعتا بچه های خیلی پرحوصله ای نیستن، همین روایت های یک صفحه ای، روایت های کوتاه، زبان ساده و شیوا و خلاصه تمام این ظرافت هایی که نویسندگان موفق کتاب های این حوزه قطعا بیشتر بهش آگاهند. گفتیم که قرار هست با نویسنده کتاب داداش ابراهیم ارتباط تلفنی داشته باشیم و هم کلام باشیم باشون. آقای دکتر محمد علی جابری، دکترای کلام اسلامی، حالا مهمان تلفنی ما هستن. سلام عرض میکنم، روزگاران خوش.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
متشکرم.
من هم سلام عرض میکنم خدمتتون و خوشحالم که در خدمتون هستیم.
سلام، وقت شما بخیر. همچنین بنده.
آقای جابری، برای شروع میشه بگید ایده این کتاب از کجا اومد و اینکه این روایت هایی که حالا ما تخصص، یعنی مشخصا داداش ابراهیم جلومونه، روایت هایی که تو این کتاب و بقیه کتاب ها هست چقدرش بر اساس واقعیته؟ یعنی یه واقعیتی وجود داشته یا یه وقتهایی شما از حافظه خودتونم استفاده کردید و ملهم از یه جریان واقعی بود؟
خدمت شما که عرض شود، خب این ایدهش از کتاب داداش، کتاب عمو قاسم اومد. من کتاب عمو قاسم رو نوشتم برای بچه ها، تقریبا بچه های 8 سال به بالا، 9 سال تا 14-15 سال. بازخورد بسیار خوبی داشت، ترجمه شد به سه زبان زنده دنیا تا اندک وقتی ترجمه شد. بازخورد که از اطرافیان میگرفتیم، از افغانوات کشور میومد، بازخورد عالی بود. خب پیشنهاد شد، خودم ایدهش به ذهنم اومد که ادامه بدیم شعرهای مطرحمون رو با بچه ها در میون بذاریم، داستان زندگیشون رو، روایت ها رو. و از اون طرف نگاه میکردم بچه ها کیفاشون رو نگاه میکردیم، بتمن رو دارن، مرده کبوتی رو دارن، خیلی حس قهرمان پروری در اونها زنده و گویا بود. گفتم وقتی اینجور قهرمان هایی رو ما داریم، داداش ابراهیم رو داریم، آقا محسن، عمو قاسم رو داریم، به اینها رو بچه ها معرفی نکنیم. همین شد که من گرفتم به سمت مجموعه قهرمان من و الحمدلله تا الان 5 تا از این کتاب ها چاپ شده.
درسته. این ترتیب چاپ اینها از عمو قاسم شروع میشه، یعنی اولین کتاب در مورد قاسم و بعدش در مورد
بعد داداش ابراهیم شد، آقا محسن، بعد آقا معلم در مورد شهید مطهری بود، الان هم که آرمان عزیز و انشالله شهید عباس بابایی که انشالله تو یکی دو ماه آینده چاپ
بشه. بله انشالله. شما بازخورد هایی که از خانواده ها و بچه ها داشتید با تجربه اون هدفی که گفتید در مورد الگو سازی بچه ها، چقدر احساستون این بود که محقق شده؟
خب بازخورد میشه از تعداد چاپ ها گرفت. وقتی که یک کتاب با اندک وقتی به چاپ 70-80 میرسه، بودن چاپ های 2500-2000 معلومه که استقبال شده، مردم پذیرفتن، بچه ها باش ارتباط گرفتن. یه نکته. نکته دومی که خب در حال انتقال میدن، یه وقتی بنده خدای زنگ زد، یه خانم 38 ساله‌ای بود، گفت خدا کتاب برای بچه هاست، اما من این کتاب خودم دارم میخونمش، شب ها میذارم تو بغل و میخوامم. تجفاوت یه مسابقه برگزار کرده بودن، بعد برای من اسکرین شات فرستادن، یه آفیسر به نام علی اشرف، مادرش گفت بچه من دو شب خواب شهید ابراهیم هادی رو میبینه، اون داستان کانال کومل رو که خونده، بعد شب میاد تو خواب شهید هادی، ایشون گریه میکنه، بلند میشه میگه چرا شهید هادی میتونست از کانال خارج شد، میتونست آب بخوره ولی آب نخورد، بهش به رفقاش. و بعد از مادر قول میگیره که منو ببر اون یادمان ایشون، کانال کومل و جاهای دیگه. بازخورد عالی بود. هم
آقای دکتر جابری، خیلی دلم میخواد حالا که میفهمه خدا رو شکر بازخورد عالی داشتین و خیلی خوب مورد استقبال قرار گرفته، بهمون بگید دلیل موفقیت کتاب ها به نظر خودتون چیه در بخش بعدی گفتگومون. فکر میکنم اینها نکاتی باشن که برای دیگر نویسندگانی که در این حوزه میخوان قلم بزنن خیلی نکات کلیدی و طلایی هست. اینکه شما به چه نکات روانشناسی، به چه نکات جامعه شناسی، به چه نکاتی توجه کردید که هم اون مفهومی که باید رو به بچه ها انتقال دادید و هم انقدر خوب استقبال شده بچه های بی‌حوصله این روزگار که شاید انقدر هیجان اضافی پیش روشون قرار گرفته در بازی های رایانه‌ای و فیلم های جنگی و این چنینی که معمولاً بهش علاقمند هستند، به نظرتون با رعایت چه نکاتی انقدر خوب به این کتاب ها جذب شدن؟ اگه موافق باشید پاسخ شما رو در ادامه برنامه بعد از شنیدن بخش کوتاهی بشنویم.
انشاءالله.
متشکرم.
هر چیزی که میخوانیم اطلاعات جدیدی به اندوخته های قبلی ما اضافه میکند و مطمئنن روزی به کار ما میآید.
داشته هایی مانند پول، کار و حتی سلامت ممکن است روزی از دست برود، اما دانش، آگاهی و مهارت ها همواره با ما میمانند و این قدرت را به ما میدهند که همه چیزهایی را که از دست داده ایم مجددن باز یابید.
از تأثیرات همه جانبه کتاب خوب در زندگی خود غافل نشوید.
جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم.
18:39 دقیقه است. با کتاب فرهنگ همراه شما هستیم. آقای دکتر محمدعلی جابری، نویسنده کتاب داداش ابراهیم، مهمان تلفنی ما هستند و ادامه صحبت‌های ایشون رو می‌شنویم.
آقای دکتر جابری، ما تو بخش قبل در مورد دلیل موفقیت این کتاب‌ها و بازخوردهایی که شما گرفتید پرسیدیم. شما تو این آثار به چه چیزهایی توجه کردید؟ حالا از نظر روانشناسی، از نظر پرداخت به موضوع یا حتی نوع قلم؟
بله، اول یه سوال فرمودید من جواب ندادم، فرمودید که این داستان ها ریشه در واقعیت داره یا اینکه پرداخته و پرداخته خیال بنده بوده. نخیر، داستان کلا حقیقت داره.
درست.
و نهایتا خیلی خیلی کوچک پردازش شده، یعنی شده که این از کجا شروع شد به کجا ختم شد و کل داستان ها همه ریشه در واقعیت ها و روایت هایی داره که دوستان داداش ابراهیم اینو روایت کرد.
خیلی عالی.
اما دلیل اون بازخورد مثبت کتاب میتونه چند تا دلیل باشه. یکی این که داستان هایی که انتخاب میشه هماهنگ با فطرت بچه هاست. مثلا اینکه این داستان های انتخاب بکنید هر داستان یک پیام جداگانه برای بچه ها داشته باشه.
درست.
یه از داداش ابراهیم، شهید ابراهیم هادی ما، تو کوچه داره راه میره، بعد چند نفر هستن که یکیشون پاش لنگ لنگان داره بر میداره، ایشون از اونجا سعی میکنه که رد نشه جلویشون، راهشو کج بکنه تا این بنده خدا یه وقتی احساس خجالت نکنه. خب این با فطرت بچه ها هماهنگه، این بچه ها همزادپنداری میکنن با این داستان ها، خودشون جای اون بنده خدایی میذارن که شهید هادی به ایشون احترام گذاشته، رعایتشون رو کرده و کیف میکنن و این نتیجهش میشه بازخورد مثبت. نکته دیگرش اینه که خب سعی کردیم مختصر بگیم، به زبان کودکانه بگیم، ما از کلمات قلمبه سرنبه استفاده نکردیم، نیومدیم کلماتی که برای بچه ها سنیده، جمله ها کوتاه انتخاب شد، بچه ها تو این سن و سال جملات بلند رو خیلی نمیتونن ارتباط بگیرن، ما اومدیم جملات رو سعی کردیم کوتاه بگیریم جوری که بچه ها فوری مطلب رو بگیرن، منتقل بشن به جمله بعد. سعی کردیم از تصویرسازی خوب استفاده بکنیم، هر داستان یه تصویر متناسب با خودش رو داره، اونم از بهترین تصویرگرهای کشور که یه ایده های خیلی خلاقانه رو اینجا طرح کردن با ما به اشتراک گذاشتن، تایید کردیم و ایشون زحمت رو کشیدن، آقای میکائیل براتی، که انصافا تصویرگریشون عالی بود. نکته دیگه این بود که خب یه خلاقیت به خرج داریم، صرف یک روایت و یک داستان نویسی نیست، هر داستان یه پیام داره، زیر اون داستان من اومدم یه نکته‌ای رو برجسته کردم.
درسته.
که اون نکته باز بچه‌ها باش ارتباط خوبی گرفتن، بازخوردهای مثبتی بود. بس عصبانیت بود، من مثال زدم به یک خول که ترش اگر لجن چیزی باشه شما داخل اون چوب بچرخونید لجن‌ها بالا میان. اگه آب کامل زلال باشه هر چم چوبی چیزی بچرخونید لجنی بالا نمیاد. ما گفتیم عصبانیت خود همون چوب رو داره. اگه شما عصبانی شد یا چیزی بالا نیومد پشت نردی، یعنی پاکی. این نکاتی بود که بچه ها تونستن باش ارتباط بگیرن و خدا رو شکر استقبال هم عالی.
با توجه به این تجربه موفقی که تو این حوزه دارین، فکر میکنید کلن کتاب ها و داستان های جریان مقاومت چه تأثیری توی روحیه بچه ها داره و چه جوری میتونه توی جریان تربیت بچه ها مؤثر باشه؟
خب داستان تأثیرش خیلی زیاده. از اونجا که این داستان اینقدر تأثیر داره، خود قرآن، خود خداوند هم با توجه به همین نکته 200 خورده قصه رو در قرآن جایگذاری کرده. نکته اصلی شاید همون بحث همزادپنداری باشه که بچه ها دنبال یک کسی میگردن که بتونن خودشون رو جای اون بذارن. وقتی ما یک شهید رو مطرح میکنیم که کمالات اخلاقی داره، این بچه خودش رو جای ایشون میذاره، من هم میتونم. بعد اتفاقا تلاش بنده برای این بود که یه جاهایی رو انتخاب بکنیم که از دسترس بچه ها دور نباشه. یعنی وقتی شهید داره شوخی میکنه، یعنی وقتی ما شهید رو دوری ارائه کردیم که این شهدا فقط ذکر میگفتن، نماز میخوندن، قرآن میخوندن، بحث شوخی و بحث شیطنت تو زندگیشون نبود. من سعی کردم تو همه این کتاب ها یه داستان از شیطنت شهید بیارم، به این بچه ها بدونن اگه خودشون هم شیطونن، این شهدای بزرگ ما هم شیطنت داشتن.
درست.
تا بتونن همزادپنداری بکنن، خودشون بذارن جای اون شهید و جاهای دیگه هم ازشون الگو بگیرن. بحث الگوگیریه بیشتر، بچه ها دنبال یه نفر میگردن ازش یاد بگیرن، حالا اون یه نفر میتونه یک فرد مثبت باشه، اگرم خدایی نکرده فرد مثبتی ارائه نشد، از فرد منفی قطعا الگوگیری خواهند داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکریم آقای دکتر جابری از توضیحات شما. امیدوارم که آثار این چنینی بیشتر بشه، در واقع خیال پدر و مادرهایی که دغدغه فرهنگی دارن، دغدغه تربیتی دارن برای فرزندانشون، با دسترسی هرچه بیشتر به کتابهایی مثل مجموعه‌ای که شما زحمت نوشتنش رو کشیدید راحت تر میشه. امیدواریم که تندرست باشی، براتون آرزوی توفیق روزافزون داریم و خداحافظ شما.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار داد.
با نویسنده کتاب داداش ابراهیم صحبت کردیم، کتابی که پرسش امروزمون از اون طراحی شده. ابراهیم برای اینکه نماز صبحش قضا نشود شب را کجا خوابید؟ خانه دوستش؟ جلوی در مسجد؟ کنار بلندگو؟ یا کنار رادیو؟ ۳۵۵۸ شماره پیام کوتاه ماست و چه بهتر که صدای شما رو در کتاب فرهنگ بشنویم. ۲۲۴۸۵ در اختیارتونه، بفرمایید.
ابراهیم برای اینکه نمازش قضا نشه جلوی در مسجد خوابید، پس گزینه دو درسته. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
ابراهیم برای اینکه نماز صبح قضا نشه دم در مسجد خوابید، گزینه دو. ناهید شیخ پور از کرمانشاه.
۹۱۹۷۴۶ شماره شنونده است که برام پیامک فرستادن. شنونده دیگری با شماره 901-3721 هم پیامک فرستادن و گفتن گزینه دو پاسخ هست. خانم سفرزاده به گزینه چهار اشاره کردن. آقای مجید هم گفتند کنار مسجد خوابید. بهار و باران ظفری از تهران صدای ما رو میشنون، فقط اسمشون رو گفتن اما پاسخ پرسش رو ندادن. خانم سپید از تهران به گزینه دو اشاره کردن. خانم سردار آبادی به گزینه یک اشاره فرمودن. آقای سید مسعود گفتن گزینه دو درسته. خانم فرشته گفتن گزینه یک صحیحه و آقای مصطفی هم گفتن کنار بلندگو خوابید.
ابراهیم برای اینکه نمازش قضا نرود کنار بلندگو خوابید. با تشکر، مصطفی زندیه از ملعه. خدا حافظ.
من تقریبا گزینه یک رو انتخاب میکنم. حمیدرضا یوسفی، مسجد شهرستان قمام. کمال تشکر. خدا حافظ.
آقای نادر فاخری از ارومیه پیامک زدن و گفتن گزینه دو درسته. آقای شریفی از اسلام آباد غرب گفتن کنار رادیو درسته. خانم سردار آبادی گفتن گزینه دو درسته و خانم سوسن هم از عراق به گزینه دو اشاره کردند.
جواب صحیح گزینه یک، خانه دوست است. الهام سردار آبادی از خوزستان.
ابراهیم برای اینکه نماز صبحش قضا نشه جلوی در مسجد خوابید، گزینه دو درست هستش. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
ابراهیم به خاطر که نماز صبحش قضا نشه جلو مسجد خوابید، به گزینه دو. وسوقی هم یکی از زحمتکشان خدمات اتوبوس.
از همتون متشکرم برای مشارکتتون، ارسال پیام و تماس تلفنی. امروز ما قدری بیشتر همراه شما هستیم و شما تا هنگام اذان مغرب برای پاسخگویی به پرسش امروز فرصت دارید. ۱۸:۴۹ دقیقه است و ما در کنار شما کتاب فرهنگ رو ورق می‌زنیم.
رویدادها و تازه های نقش.
شنوندگان خوب برنامه کتاب فرهنگ سلام، با بخش رویدادها و تازه های نشر با ما همراه باشید. اردوگاه دلگشا میزبان برگزیدگان سومین جشنواره داستان آفرینش. مراسم پایانی سومین جشنواره داستان آفرینش با عنوان داستان‌های دیار ویژه ادبیات داستانی اقلیمی در قالب برنامه اردوی آموزشی در اردوگاه شهید مهدی‌زاده دلگشای چالوس برگزار می‌شود. برگزیدگان این رویداد ادبی در طول زمان اردو که از روز 28 تا 31 مرداد ماه سال 1402 برگزار می شود، از کارگاه های تخصصی آموزشی، نشست های نقد و بررسی داستان و دیدار با نویسندگان بهره‌مند خواهند شد. بر همین اساس در سومین دوره جشنواره داستان آفرینش 319 نفر از نوجوانان داستان نویس کارگاه‌های داستان و انجمن‌های نویسندگان نوجوان کانون از سراسر کشور آثار داستانیشان را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند. از این میان 46 نفر از شرکت کنندگان بدون رتبه بندی به عنوان برگزیدگان جشنواره داستان آفرینش شناخته شدند. در فراخوان این جشنواره از شرکت کنندگان خواسته شده بود با توجه به ویژگی‌های بومی و اقلیمی، فرهنگی، آداب و رسوم، باورها و اعتقادات، زبان و گویش، لباس و دیگر عناصر اقلیمی محل زندگی خود به خلق جهان داستانی بپردازند.
متشکرم که همچنان با ما هستید در این عصرگاه تابستانی و کتاب فرهنگ و ورق میزنید. موضوعمون، عرض کردم، تأثیر ادبیات و به طور خاص ادبیات مقاومت بر تربیت فرزندان هست و حالا توضیحات آقای مومنی کارشناس محترم برنامه رو در این زمینه میشنویم.
من یه ذره در مورد ادبیات مقاومت بگم.
بله.
ادبیات مقاومت اساساً وقتی پدید میاد که ملت‌ها با سختی مواجه بشن و بخوان در برابر ستم و استبداد مقاومت کنن و بخوان از حقشون دفاع کنن. یعنی هر جایی که حکومت‌های ظالم وجود داشته باشه، هر جایی که کشورها یعنی مورد هجوم قرار بگیرن، جنگ اتفاق بیفته، ما اونجا ادبیات مقاومت داریم. داستان‌ها، شعر، آثار هنری، هنرهای تجسمی و حتی تجربیات آدم‌هایی که تو اون دوره مبارزه می‌کردند و در برابر ستم یا تو جنگ حضور داشتند، خمیر مایه ادبیات مقاومت. ادبیات مقاومت اساساً دو دسته کلی داره، یا از زبان اون قهرمانان، حالا انقلابیون و مبارزینه، یا در مورد اوناست. یعنی بله. یا خودشون راوی ماجران یا یه کسایی میان از اونا روایت می‌کنن. این مدل از ادبیات هم تقریبا توی همه جهان وجود داره. یعنی هر جایی که جریان خیر و شر با هم مقابله میکنه و مبارزه میکنه، این مدل از ادبیات وجود داره. ولی ما امروز در مورد ادبیات مقاومتی که صحبت میکنیم، دقیقا منظورمون ادبیات مربوط به دوره دفاع مقدس و رژیم ستمشاهی و جریان شهدای مدافع حرمه،
مقاومت اسلامی در واقع.
دقیقاً جریان مقاومت اسلامی. توی این حوزه هم آدم هایی که اساسا در موردشون حرف میزنه، مثل همون تعریفی که داشتیم، همون انقلابیون و مبارزینن. یعنی ما الان نمونمون هم که در مورد داداش ابراهیم حرف میزنیم، در مورد ابراهیم هادی حرف میزنیم که یکی از سرداران بزرگ ایام جنگ بوده. یعنی شخصیتش یه شخصیت جذابی، ورزشکار بوده، جوان مرد بوده، که حالا آقای دکتر جابری هم در مورد این کتابشون و ایده اولیه و مدل نوشتن کتاب هم صحبت کرد.
بسیار خوب، از شما متشکرم. 18:55 دقیقه است و دوستان عزیز، عرض کردم که ما امروز و در این برنامه قدری بیشتر همراه شما خواهیم بود و شما تا هنگام اذان فرصت دارید برای اینکه پرسش ما رو پاسخ بدید، پرسشی که از کتاب داداش ابراهیم نوشته دکتر محمدعلی جابری طراحی شده. لطفاً تا انتهای امروز با ما باشید. قرار هست به یکی از شما عزیزانی که پاسخ صحیح به پرسشمون دادید هدیه نقدی ناقابلی هم پیشکش کنید.
رادیو فرهنگ 18:56
دقیقه است و حالا با گزارشگر برنامه خانم فراتی همراه میشیم تا گزارش امروزشون رو بشنویم.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه کتاب فرهنگ، عصرتون بخیر باشه انشاءالله. گفتگو میکنم با خانم محترمی از هموطنانمون و این گفتگو رو تقدیم حضور شما میکنم. همراه ما باشید خانم. سلام.
سلام، وقتتون بخیر. خدا قوت، خسته نباشید.
متشکرم. حال شما چطوره؟
خدا رو شکر ممنونم، خوبم. خیلی ممنونم.
من از رادیو فرهنگ در خدمتتون هستم.
به به، من رادیو فرهنگ رو خیلی دوست دارم. همیشه رو موج رادیو فرهنگ، چه خونه باشم چه داخل اتومبیلم باشم، سعی میکنم بعد از این خبرایی که میگیرم برای یه روزم کافیه، حتما موجم رو روی رادیوی فرهنگ تنظیم کنم.
خوشحالمون کردین از این موضوع. خیلی متشکرم از اینکه یکی از شنونده های برنامه های ما هستین.
بله.
شما متأهل هستین یا
بله؟ بله، من یه پسر دارم، کلاس سوم میره، 9 سالشه.
بله.
بله.
هنوز به مرحله نوجوانی نرسیده.
نه، هنوز نه. هنوز کودک حساب میشه. من
زنده باشم. خودتون اهل مطالعه و کتاب خوندن هستین؟
بله هستم.
بیشتر حول چه محورهایی مطالعه میکنید، کتاب میخونید؟
من سعی میکنم کتابایی بخونم که با شرایط روحیم بیشتر سازگار باشه. بیشتر کتابایی دوست دارم که انرژی مثبت به من بده، بیشتر کتابایی دوست دارم که طوری باشه که بتونم از تجربیاتشون توی زندگیم استفاده کنم، توی تربیت بچه‌ام استفاده کنم. همیشه هم سرچ میکنم ببینم چه کتابی جدید اومده، چه کتابی پرفروش بوده.
جستجو میکنه.
بله. بله تو این زمینه.
چقدر خوب. خب چقدر فرزند گلتون رو با مطالعه کردن و با کتاب خوندن و با خود کتاب‌ها آشنا می‌کنین؟
پسر من خیلی علاقه به کتاب داره. ما همیشه یه مجموعه کتابخونه توی خونمون داریم. علاوه بر این که توی خونمون داریم، حتی تو اتاق پسر من کتابخونه وجود داره.
چقدر خوب.
حتی فروشگاه شده، یا جایی که بریم کتاب فروشی باشه حتما کتاب میخره. بعد کتابایی هم که میخره سعی میکنه با چیزایی که مورد علاقه خودش هست، مثلا خیلی علاقه به ماهی و آکواریوم داره، کتابایی که تهیه میکنه راجب ماهی و آکواریوم هست. یا علاقه به شهاب سنگا داره، راجب اونو کتاب میخونه. یا علاقه به دایناسورا داره، راجب اونو کتاب میخونه. علاوه بر این که توی اینترنت سرچ میکنه، ولی اون فرهنگ کتاب گرفتن، کتاب خانی، کتاب لمس کردن و ارزش کتاب داری و کتاب نگهداری رو تجربه میکنه، لمس میکنه و این برای من خیلی ارزشمنده.
عالیه. تا به حال شده که کتابی بخونه که فیلمش هم دیده باشه؟ چون بعضی از کتاب داستانا رو فیلمشون رو هم میسازن.
مثل دختر کبریت فروش که پسرم دیده و خیلی از داستانایی هست که شاید الان من حضور ذهن ندارم که کارتونش هم دیده، کتابش خونده.